بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. شب بسیار عزیز و مهم است بعثت وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام، که میتوان گفت مهمترین جریان تاریخ زندگی بشر است. در دوران زندگی انسانها و در تاریخ زندگی بشر روزهایی، جریانهایی، حوادثی وجود دارد که جریانهای استثنایی و حوادث بسیار مهم و منشأ برکات و خیرات فراوان. میتوان گفت یکی از آن جریانهایی که از اهمیت بسیار برخوردار است و به حقیقت نمیتوان آثار مهمش را توصیف کرد، همین مسئله بعثت پیامبر گرامی اسلام است، چه این که در ارتباط این پیامبری و مبعوث شدن حضرتش عالی ترین حقایق اعتقادی، عالی ترین حقایق اخلاقی، مهمترین حقایق اجتماعی، ارزنده ترین دستوراتی که هم سعادت جسمی، هم سعادت روحی، هم سعادت فردی و سعادت اجتماعی به تمام معنی کلمه خیر و سعادت انسان را در بر دارد، همین جریان بعثت پیامبر گرامی اسلام است که منشأ هدایت همگان در ارتباط با هر آنچه که به خیر و سعادت انسان هاست. لذاست که چون اثر بعثت مهمتر از هر جریانی است، خود این جریان می شود مهمترین جریان، یکی از میزانهایی که ما بخواهیم بشناسیم که چه جریانی خوب است، چه جریانی بد است. جریانی که خوب است، باز جریانهای خوب کدام یک از دیگری مهمتر است؟ حوادث نادرست کدام یک از دیگری بدتر است؟ یکی از میزانهای روشنگر در این جهت تشخیص حوادث خوب و بد، بعد بهترین حوادث، بدترین حوادث، مسئله اثر و آثار و منافع و مضار اونهاست. هر جریان و حادثه‌ای که مضر است ناپسند، هر حادثه‌ای که زیانش بیشتر ناپسندتر، و هر جریانی که فایده‌اش خیر است و اثرش خیر است خوب، و هر جریانی که فایده و اثرش بهتر بهتر، با این میزان قطعی روشن عقلی وقتی کسی بررسی کند به اینجا میرسد که هیچ جریانی از جریان بعثت وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نبوده است و نیست، چه این که همچنون که اشاره کردم در ارتباط با تمامی اون چه بشر به آن نیازمنده است از مسائل فکری و اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و فردی و اونها که گفتم، هیچ حادثه‌ای، هیچ جریانی، هیچ مسئله‌ای به مانند بعثت پیغمبر اکرم آثار مهمی بر آن مترتب نشده. لذا امشب که شب بعثت پیامبر گرامی اسلام هست، شب بسیار مهم و عزیز و ارزنده است. آیه ای هم که خوندم توجه به همین جهت می دهد که بعثت پیامبر هدفش راهنمایی کلی و به سعادت رسوندن انسانها در ارتباط با همه مسائل مهمه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. و عرض می رسد که این مکتب چه این مکتبیست و اون چه که در این مکتب معیار ارزش انسانها اعلام شده است، این است که هر کس در جهت خدا ترسی، تقوا، انجام مسئولیت‌ها بهتر موفق باشد، اوست که از همه ممتازتر. درس قبل بود مثل این که عرض کردم که چیزی مایه امتیاز در این مکتب اعلام شده که همه میتونن دنبالش برن. اگر مثلا گفته میشد امتیاز انسان‌ها به اینه که هرچه مشهورتر بهتر، خب خیلی ها نمیتونن خودشون رو مشهور کنن. امتیاز انسانها به اینه که هر که پولش بیشتر مهمتر، خب خیلی ها نمیتونن که چنین باشن. هر کس زورش بیشتر مهمتر، خیلی ها نمیتونن اینجور باشن. خیر، امتیاز به چیزیست که فقیر و غنی و گمنام و مشهور و همه و همه میتوانن اون امتیاز رو داشته باشن. امتیاز به تقواست، امتیاز به پرهیزکاریست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مورد توجه همه هست. در یه جریانی هستش که پیامبر گرامی فرستادن یک کسی را برای ارشاد گروهی، ضمناً این جنابی که فرستاده پیغمبر اکرم بود برای ارشاد جوانی بود از بسیاری از افراد سنش کمتر بود، مقدار مورد سوال که چرا این فرد در این سن برای این کار انتخاب شد، اون وقت پاسخ اینجور داده شد که به جهت این که این فرد در جهت تقوا و در جهت آگاهی از دیگران برتر بود، گرچه سنش کمتر بود. یعنی امتیاز به اینه. اون وقت در جریانی هم هستش که حضرت کسی رو فرستادن و جمعی هم بدرقش کردن، فرستادن برای ارشاد به منطقه. این جناب سوار بر مرکب حرکت میکنه، پیامبر اکرم و جمعی پشت سرش پیاده حرکت میکردن، پیاده میرفتن. این یه وقت متوجه شد که پیغمبر اکرم و جمعی دارن پیاده حرکت میکنن و اون سوار بر مرکبه، مرکب رو نگه داشت. گفت یا رسول الله، خیلی ناراحتم من به این صورت که من سوار مرکب و شما و جمع اصحاب پیاده دارید حرکت میکنید، برای من سخت است یک همچه وضعیتی. حضرت فرمودن خیر، تو سوار باش و ما پیاده حرکت میکنیم و هر گامی که برمیدارم در راه پروردگار و مأجورم به اجر و ثواب الهی، چه این که تو در جهت هدایتگری حرکت میکنی، در جهت اینکه افرادی رو هدایت کنی حرکت کردی. لذا به همین حالت که من پیاده حرکت میکنم تو هم سواری، به همین حالت تقویت میکنیم، بدرقت میکنیم تا اونجایی که بخوایم. و به این صورت ادامه دادن تا وقتی که میخواستن برگردن، وقتی میخواستن وجود مقدس حضرت محمد مصطفی برگردن ایستادن، اصحاب هم دورشونه گرفتن. اون وقت پیامبر اکرم این جمله رو فرمودن، داشتم میگفتم که معیار ارزش در این مکتب تقواست که ما این خطبه متقین رو مطرح کرده بودیم، که حالا ما انشاءالله یک جمله شو امشب میخونیم که ادامه خطبه رو داده باشیم. اون وقت ایستادن پیغمبر اکرم، اطرافشون اصحابشون این جمله رو فرمودن، فرمودن که ان اول الناس بی المتقون من کانو و حیث کانو، همانا نزدیکترین افراد به من، یعنی منی که اشرف کائناتم، منی که شخصیت یگانه خلقت هستم، منی که خاتم انبیا هستم، منی که مشخص یعنی شخصیت بی نظیر هستی، اون کس از همه به من نزدیکتر، به من نزدیکتر. و خیلی مهم میشه وقتی پیغمبر اکرم نزدیکتر، یعنی به اشرف کائنات نزدیکتر، یعنی به اولین شخصیت هستی که نزدیکتر باشه بر دیگران نیز تفوق پیدا میکنه، هر کس که در حد او نباشه. کیه؟ ان اول الناس بی المتقون، اونا هستن که تقوا داشته باشن. تقوا هم که دیگه معنیش برای هممون مشخص، یه چیزیست که همه اونس داریم با این معنا، اون حالت وادار کننده به خوبی بازدارنده از بدی، تقواست. هر که تقواش بیشتر، اوز که به من نزدیکتر، هر نقطه دنیا باشه و هر کی باشه. این دوتا کلمه هم خیلی توش حرفه. من کانو و حیث کانو، هر که باشه، یعنی نسبت داشته باشه با من یا نسبت نداشته باشه، از نزدیکان من باشه یا از نزدیکان من نباشه، از نظر نقطه مکانی در امکنه مقدسه زندگی کند، مثلا در مکه زندگی کند، در مدینه زندگی کند، در اماکن مقدسه دیگر زندگی کند، یا اینکه خیر در نقطه‌ای زندگی کند که هیچ امتیازی بر اون نقطه ها نیست. اگر خودش این چنین بود که اهل تقوا بود، از نظر تقوا به من نزدیکتر، او اشرف. ان اول الناس بی، تکرار کردم، المتقون من کانو و حیث کانو. بنابراین تا اینجا به مناسبت بعثت عرض کردم که امشب شب بسیار مهمی است و هرچه بهتر بایستی در این شب عزیز از خداوند متعال خواست که توفیقات در مسیر رضای پروردگار و تقوایی که محور ارزش برای همگان است در این مکتب، انسان موفق بشود به تقوا. اون وقت تقوا هم هرچه درجهش بیشتر بالاتر بهتر، که تا اونجا که حق تقوا را انسان پیدا کند که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. این هم دیگه تکرار شد تو صحبت هامون که می گفتیم، یعنی یوتا فلا یعصا، یشکر فلا یکفر، یذکر فلا ینسا. تکرار کردم، عمدن هم گفتم که یه مقدار بیشتر توجه داشته باشیم که نگیم ما در همین سطحی که هست تقوا داریم، نمازی که میخونیم الحمدلله، روزه هم که میگیریم و یه مقدار مقید حلال و حرام هستیم و پس دیگه خوب است و خیر، در جا نزنیم، بریم جلو. تا اونجا جا داره که بریم جلو که چنان بشویم که در زندگیمون معصیت وجود پیدا نکنه، میتونه چنان باشه که در زندگیمون حالت گله از خدا وجود پیدا نکنه، همیشه شکر، در گرفتاری هم شکر، چنون پیش برویم که همیشه خدا رو یاد کنیم، هیچ وقت غافل نباشیم. تا اینجا ما ظرفیت داریم که پیش بریم. یوتا یعنی الله یوتا، یوتا خدا اطاعت شود، ولا یعصا معصیت نشه، خدا شکر شود و گله در کار نباشه، خدا یاد شود، قفلت در کار نباشه. خدا رحمت کنه. یکی از دوستانمون رو یادم میاد، صحبت 40 سال قبل شدم بیشتر، داشتم میرفتم حرم مطهر، اونم داشت میومد بیرون، خدا رحمت کرده، بودم خب حالا چطور، خوبین؟ خیلی با هم مانوس بودیم. خب ولی دیگه چی از این بهتر، چی از این بهتر میشه که اون چه از همه چیز مهمتر است، محبت خدا و اهل البیت و اینم هست و بقیهش هم که پوچ پوچ، و اون چه هستم که این است و که هست الحمدلله. گفتم هر خیلی درسته، اما من و تو هنوز تا اینجا برسیم فکر میکنم که به این زودی ها برسیم، کار داره که بقیهش پوچ. گفت نه، همی که گفتم دیگه، محبت اهل البیت و اهل البیت و بقیهش هم که پوچ. گذاشت، این جناب ورشکست شد، ورشکست خیلی شدید و ناراحت کنده. همونجا یادم میاد باز به هم برخورد کرده، همون نزدیکی حرم، این شام میامد بیرون، باز ما میرفتم حرم، بعد سلام علیکم و پرسی و گفتم حالت چطوره؟ گفت بدان که الان تو حرم هرچه به زبونم آمد به حضرت رضا گفتم. همون که ماییم و گفتم چطور؟ حضرت رضا که هستن و دوستشون هم که هست و شما هم که هستی، یه وقتی اینجا همه دیدیم مطلب از این قرار بود. گفت نه چند یهودی ها خانه دارن اینجا اوضاع احوال چنین و من اینقدر بیچارگی و بدبختی و هرچی به زبونم آمد به حضرت رضا گفتم. از این چیزا البته مؤدب بود اینا. گفتم یادت میاد؟ گفتم من تو هنوز کار داره به اینجا برسیم. بله. ولی کسی به اینجا برسه خیلی عالیست. یوتا فلا یوسا، یوشکر فلا یوکفر، یوزکر فلا یونسا. در هر حال معیار تکامل اینه و خیلی هم حیفه که آدم میتونه این مسیر را حرکت کند و به اینجا برسد اما در این حال کوتاهی کنه، استفاده نکنه از اون چه باید استفاده کنه. حالا این مقدار در ارتباط با مسئله ای که به عرضتون رسید، همینجا این تذکر کوتاه هم عرض کرده باشم که آری پس نتیجه این شد که این مکتب مکتبیست بی نظیر، جامع در تمام ابعاد. این مکتب این چنین است و به نتیجه غنی است، غنی و نیاز به هیچ گروهی، به هیچ مکتبی، به هیچ جمعی نداره. اگر انسان بخواد این مکتب بفهمد، اون تعقلی که خدا بهش داده، بعد هم لسان این مکتب و بلد باشه، هرچه بهتر تسلط پیدا کنه، معنوس بشه، کار کنه، پیش میره. راهش هم برای کسانی که میتونن که از خود مکتب، متون مکتب استفاده کنند اینه، دیگران هم باید از بقیه که این چنینن استفاده کنن. که حالا من دیگه نمیخوام در این قسمت چیزی اشاره‌ای، فقط میخواستم کرده باشم که و نزاز که به هیچ یک از مشاهیر بشر این آیین مقدس نیاز ندارد در این که بخواد کسی این مکتب رو بفهمه. یعنی این مکتب خودش تبیین کننده خودش قرآن و اطلاق با هم. این بیانات معصومین علیه السلام در مشکل ترین مطالب اعتقادی، در عالی ترین مسائل تکامل انسانی، در همه مسائل فوق همگان، بهتر از همگان بیان شده. لذا هیچ نوع نیازی به غیر خود ندارد. البته بخواد انسان این مکتبو که فهمید، بعد از مکتبهای دیگه هم سری بزنه بفهمد که چه خبره و در مواردی اشتباهشون، در مواردی توفیقی بین مطالب و اتفاق در مطالب، اونا توی خودش محفوظه. در هر حال پس این مکتب مکتبیست این چنین جامع و معیار شخصیت ارزنده در این مکتب هم همینیست که عرض کردم و تکرار کردیم. حالا از خطبه متقین که میخوندیم در ارتباط با همین معیاری که گفتیم در مکتب وحی معیار ارزنده است، تقوا و آگاهی، به اینجا رسیدیم. در این خطبه متقین آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطق هم و ثواب صحبتش شد، سخنشون ثواب با صاد حق است، نفرموده صدق است. چون مواردی هست که صدق کار خوبی نیست، مثل سخنچینی. آدم سخنچینی کنه راستم میگه، هیچی روی حرف کسی که گفته است و پشت سر کسی و انسان به نیت اختلاف افکنی برای دیگری نقل میکنه، هیچی اضافه نکرده، کم نکرده، این همون حرف است. ولی چون سخن چنیست غلط بد باطل است، حق نیست. مواردی که هست این صد گفتن توش توضیحاتشو اون وقتی گفتیم دادیم که تفاوتش با منطق و مصد چه. و ملبس هم الاقتصاد، پوشاکشون اقتصاد، مشیشون تواضع، این هم صحبتش شد. غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، چشمشون را از اون چه که خدا حرام کرده می پوشن حفظ میکنن، گوششون را هم از علمی که نافع نباشد دور می دارن، وقف کردن برای علم نافع. اینا تا جلسه قبل صحبتش شد و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، حالا اونی که امشب در ردیف صحبتی قبلیمون عرض میکنم، عرضمو جمع میکنم انشاءالله که خیلی مصدق نباشم، این جمله است. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فرخا. خب یه مقداری این نشانه است که برای افراد خیلی عادی نیست، کسانی که یه مقدار به تربیت خودشون رسیدن، به فکر خودشون بودن، در فکر تکامل بودن، اونها موفق میشوند به چنین نشانه ای. و الا این نشانه از نشانه هایی که همینطور ساده باشه و افراد هم داشته باشن به طور معمول نیست، مگه یه فردی از اصل خلقتش آدم استثنایی باشه. و اون این شد، معناش اینه، اینها که متقی هستند، کسانی هستند که در نعمت و راحت و در گرفتاری و رنج در هر دو حالت یک روحیه دارن. روحیه شون روحیه است مساوی، متفاوت نمیشه. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فرخا. انفسشون، جانشون، روحشون در گرفتاری ها به مانند روحشون در راحتی هاست. یعنی وقتی راحته چطور؟ یکیش توضیح میشه، وقتی راحته چطور؟ شاکر خداست. وقتی هم تو گرفتاری شاکر. وقتی راحت است چطور؟ گله نمی کنه از خدا. وقتی در گرفتاری ها هم هست گله نمی کنه. انسانی که به این درجه رسیده باشد که در گرفتاری و در راحتی روحش یکسان باشد، به این معنا در هر دو شاکر، در هر دو صابر، در هر دو بدون این که گله کند از پروردگار زندگی می کند. روحیه ای که این چنین باشد، وقتی که پولدار است و وقتی که کم پوله. خب معمولا ما که عوض میشیم دیگه نوعا، وقتی پول داریم یه جوری راه میریم، اصلا حرکتمون هم فرق میکنه، قدمامون، دستامون به یه گونه خاصی. وقتی آدم پول داره، وقتی هم پول نداره باز یه جور دیگه، یک حال افسردگی یه حال بود. با مختصر پولی اوضاع احوال خیلی همون عوض میشه، با مختصر کم پولی اوضاع احوالمون عوض میشه. یه گرفتاری اجتماعی بیش بیاد باز همین داره که اوضاع احوال عوض میشه. جان به قربانشون آقا حضرت امام حسین علیه السلام در شب عاشورا وقتی که خطبه خوندن صحبت کردن، یک جملهشون اینه، مربوط به این حرف میشه که الهی اصنی علیک احسن از سنا فی السراء و الضراء. بار پروردگارا عالی ترین ثنا برای تو عرضه می دارم، در رنج و راحت، در راحت و رنج، حسنی علیک احسن الثنا فی السراء و الضراء. اینجوره، بلکه از این عبارات حدیثی استفاده میشه، یه مرحله بالاترم هست که ائمه علیهم السلام این که میگن اینجا فرمان ثناگو هستم در این دو حالت، معناش این نیست که یعنی همینجا توقف شده، خیر، این مرحله بالاتر هم که دیگه معلم این حقایقن. و اون چیه؟ و اون اینه که یه مقدار گفتنش هم سخته، باور کردنش هم سخت‌تر، اما اونایی که تو این راه رفتن و پیش رفتن لمس کردن این ره، و آن اینه که حالشون جوری میشه که وقتی گرفتار هستن خوشحالترن تا وقتی که در راحت هستن. تا به اینجا میرسه کار، یعنی حالتی پیدا میکند که میبیند درک مقامات عالیه، رسیدن به مقامات عالیه وقتی برایش میسر میشود که در گرفتاری ها این حالت حتی داشته باشه، و میدوند که گرفتاری ها وسیله خیر است براش اگر تکلیفش اونجا انجام بده. حالا وقتی اصل مطلب آدم توجه کنه، بعد دیگه مدارک مربوط به روایات و آیات خیلی فراونه که معید این مطلب است که گفتم. دیگه حالا چون میخوام عرضم تموم کنم وارد این بحث نمیشم، فقط این دو تا اشاره میکنم. یکیش همین آیه است که معمولا بلدیم که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. یعنی وقتی تو گرفتاری میفتن اینجور میگوین ما ملک خداییم، به سوی او هم در حرکت هستیم، وقتی این حرف رو میزنن اون وقت برای اینها خدا چه میکنه؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم، و اولئک علیهم بر اونها خداوند متعال درود میفرستد، رحمت، هدایت. سه چیزی بسیار بسیار مهم. بر اساس چی؟ بر اساس گرفتاری. وقتی کسی به اینجا رسید که میدونه اگر گرفتاری نبینه اینها در حد مهمش نصیبش نمیشه، اون وقت از گرفتاری بیشتر استقبال میکند تا از راحتی. این هم بطه کمی توضیح میخواد. حالا که این کلمه رو گفتم، وقتی که تو گرفتاری ها میگوید انا لله و انا الیه راجعون، انا لله من ملک خدا هم، ضمناً این انا لله، بعضی این انا لله معنا که میخوام بکنن میگن ما از خداییم. از خداییم هم دو جور میشه، گاهی میشه بگیم از خداییم به معنی درست، یعنی نشأت گرفته از خداییم، یعنی خدا ایجادمون کرده. بعضیا خیر میگن ما از خداییم، یعنی خدا تنزل کرده، خدا ترشح کرده. الان دم دست من هست وقتی بعد از آقون خواسته باشن سریع میشن نشون بدم که صاف بوس کرده از شخصیت های بسیار به نام علمی به اصطلاح. حالا بریم، تون جمع مردم هستن، نمیخوام خیلی وارد این حرفا بشم، ولو گاهی ناچارن ناچار وارد میشم از باب این که فعلا این حرفای باطل ره رادیو و تلویزیون رسانه ها نوشته ها فراوون میگن، چون فراوون میگن ما ناچاریم که گاهی اشاره بکنیم. این انا لله و انا الیه راجعون هر کس معنا بکنه که ما از خداییم، یعنی از خدا جدا شدیم، که متاسفم تصریح نمی کنم که در ارتباط با این مسئله مکان مقدسی که از جهت اسم نمی آورم، یکی از محارم از زنها از محارم بنده. همین چند روز قبل میگفت، میگفتش که من توی حلقه معرفتی که مال زنها بود بودم در مکان مقدسی، اون وقت یکی از زنها که داشت تعلیم میداد به اصطلاح اصلا رسمن همین رو گفت، گفت بله ما از خدای میانی تنزل کردیم. اصلا از خدا گفتم که اگر تنزل کردیم از خدا پس ما او هستیم، اگر او هستیم دیگه امر و نهی و تکلیف و اون میگفت همین مقداری که تو فضای زندگی ما به گوشش خورده بود، میگفت واستادم جلو این حرف که امر و نهی و تکلیف و بهشت و دوزخ و بس اینا چی میشه، این حرفا چی در میاد از آب. یک کم که من ادامه دادم، اویم که میخواست حرفش رو ادامه بده، بعد در نهایت گفتش که مثلی که تو هم داری حرفای مرحوم آیت الله مروارید رو میگی. بعد میگفت دیگه من نگفتم با فلانی هم نسبت دارم، هیچی نگفتم، گفتم بود هر کی که باشه بعد حرفای مرحوم آیت الله مروارید میگم، مسئله نیست، حرف ببین چیه. متاسفانه تا اینجا پیش رفته، لذا ما ناچار گاهی میشه که این حرفا رو میزنیم. لیلا گفتن نداره تو محفل عمومی، اما به خاطر اینکه به صورت‌های مختلف این حرف‌های پوچ و نادرستی که از ابن عربی است و از امثال ابن عربی است اون وقت نش پیدا کرده، چاره‌ای نیست که اینجور نباشه که هر کس یک پسوندی بهش زده شد که چنین و چنان فکر کنه انسان که هرچی میگوید درست است و این جمله حضرت صادق علیه السلام را حتما دقیقاً مراقبش باشیم که ایاکن تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. در هر حال همینقدر که گفتم نمیخواستم بگم، الان بگذاریم. اینجور شد که یک انسانی که بر اساس رشد و تکامل خود و تربیت دینی جلو رفته به اینجا میرسد که در رنج و راحت یکسان، بلکه در رنج گاهی به اونجا میرسه که در رنج بیشتر خوشنود است تا در راحت، چین که میداند اگر تکلیفشو در رنج انجام بدهد رشدش بیشتر، تکاملش بیشتر، لذا استقبال هم میکند از گرفتاری و استعانت میکند از حضرت حق که وظیفش رو انجام بده. پس تا اینجا داشته باشیم که روح انسان چنین ظرفیتی رو داره که تا اینجا پیش بره. نقل میشه که یه وقتی یکی از دانشمندان و علما و کسانی که تو این رشته ها کار کرده بودن، حالا اسم نمیارم، این نقل ها هم گاهی میشه البته یکم بالا پایین میشه، لذا اسم آوردن هم گاهی میشه که خیلی مناسب نیست از جهاتی، ولی خود مطلب از این قرار هست. روز عید قدیری بوده، منزلی که از آقایون خب رفت آمد بوده، عید قدیر بوده، رفت آمد که بوده، پسر ایشان مشغول پذیرایی بوده، چای بیاره کارا رو انجام بده. یه چند دقیقه گذشته دیدن که نیست، مثلا پدر دیده که نیست. بعد از چند دقیقه از داخل خانه این تو اتاق بودن، از اتاقای دیگه صدای زجه و گریه بلند شد، زجه گریه ناله، چه خبره؟ بعد تعقیب کردن دیدن که بله این پسر جوان چنین و چنان که مشغول پذیرایی رفته بوده دم حوض که مثلا استکانار بشوره، ظرفا رو بشوره، خورده زمین، سرش خورده به سنگ حوض و همونجا تموم کرده. زنها هم شروع کردن گریه و گاهی هم با تعبیراتی میگفتن که یا امیرالمومنین روز عید شماست و روز عید قدیره و این عیدی دادید به ما شما، این گلوندی میکردن. این جناب وقتی میشنیده است میگفته است که روز عید است و خداوند به بعضی عیدی مرحمت میکنه، بعضی قدر نمیدانن. این یه مقدار افسانه است برای بعضی ها، اگه انشالله حوصله کردم و هفته آینده بازش میکنم انشالله. از نظر بحث مطلب و باز کردن مطلب خیلی روشن است و می شود که انشاءالله خوب بازش کرد. اون که مشکله موفق شدن و عمله و الا مطلب از نظر علمش خیلی روشنه و قابل تبیین هست. انشاءالله هفته آینده کمی توضیح میدم. فرموده بود که روز عید است و جمعی قدر نمی دانند و خداوند متعال به بعضی از بندگانش عیدی مرحمت کرده. اون وقت بعد دیگه کم کم آماده مسائل مربوط به فوت این جناب پسر عزیزشون و کار را طبق معمول انجام شده بود. این تعبیر رو کرده بوده. این نشوندهنده اینه که روح اینقدر بلنده و این مکتب مکتبیست که میتواند انسان را اونچنان بسازد که بر همه چیز فائق آید. تنها چیزی که بر او حاکم باشد رضای خدا، خوشنودی حضرت حق، و هیچ عاملی نمیتواند او را در مسیر فساد، آلودگی، نادرستی، بلکه این مکتب چنون میتواند تربیت کند انسان را که به این کیفیتی که عرض کردم رشد پیدا کنه. جوان جناب ابوذر غفاری رضوان الله تعالی علیه فوت شد. جوانی بود، 20 چند سالش بود. وقتی دفنش کرد کنار قبرش که آمد یه جمله وقتی قدیم یادم بود که جملات عجیبی تو این زمین ها، یکیش این بود، حالا یادم بیاد بگم براتون بد نیست، خیلی فوق‌العاده است. وقتی کنار قبر پسرش آمد جناب ابوذر گفتش که انک کنت بارن به والدیک، پسرم تو به پدر و مادرت مهربون بودی، بارن به والدیک، بدان که لقد شغلن الاهتمام بک عن الاهتمام بک. عجیبه دیگه، شاگرد ممتاز از امیره. چی گفت؟ گفت پسرم به جای این که غمنده باشم که تو از من گرفته شدی، تو فکرم که تو در چه حالی. اگه تو وضعیت خوب باشه من راحتم. لقد شغلن الاهتمام بک عن الاهتمام بک، مشغولم کرده توجه به این که وضع تو چیه، تو الان اونجا اوضاعت خوبه، اوضاعت خوب نیست، چجوریه. این منو چنان مشغول کرده به فکر غم در ارتباط با فراق تو نیستم. لقد شغلن الاهتمام بک عن الاهتمام بک. بعد گفت که پسرم لیت شعری، ای کاش می دانستم که فرشته ها به تو چی گفتن. ما قالو لک و ما قلت لهم، اونا از تو چی پرسیدن، تو چی جواب دادی. ای کاش اینو می دانستم. اگه بدونم که تو وضعت رو به راهه مسئله نیست. بعدش هم یه دعا برای پسرش کرد و اون دعاشون بود، گفتش پسرم اگر چنانچه این دعا رو که کرد در ارتباط با پسرش، خیلی باز این هم یه درس دیگه داد اینجا ایشان، گفتش که خدایا تو چون خدایی حق و حقوقی برای من پدر بر گردن این فرزندم قرار دادی، خودت هم حق و حقوقی بر این فرزند من داری. خدایا من پدر حقوقی که تو به نفع من بر فرزندم قرار دادی، من پدر گذشتم، توی خدا هم از حقوق خودت بگذر. لا 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 لا. این چی میشه؟ این تربیت این مکتبه. این مکتب مکتبیست که تا اینجا انسان رو پیش میبره، جلو میره. و حیف است که انسان مکتبی که این چنین میتونه اوج بده به انسان، انسان استفاده نکنه و در درجه در وضعی در جا بزنه که هیچی، مختصر هوایی، هوسی، آلودگی زمینش پیش بیاد، گرفتارش بشه، همینطور درجا و درجا و مرگ هم پیش بیاد و بعدش هم تموم بشه و برود اون طرف. ببینه عجب چقدر ضرر کرده، چقدر توقف کرده. خدایا به حقیقت پیامبر گرامی و عظمت وجود مقدس حضرتش هرچه بهتر توفیق بهره برداری از این مکتب را به هممون کرامت بفرمایید. بلغ العلی بکماله، کشف الدجی بجماله، حسنت جمیع خصال، صلوا علیه و جمال محمد، سر نروید به اعتدال محمد، سر نروید به اعتدال محمد، آری اگر عاشقی کنی و جوانی. کلمه عشق عاشقی کم تر دیگه مداره که ما استعمال میشه، رو من شعر گفته و منم گفتم. آری اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. اللهم صل علی محمد.